که از زندگی با ایشون راضی هستم. درسته که ایشون زمانی که در خونه هستن خب خیلی کمه به خاطر مشغله‌ای که دارن، خب کمتر ما در خونه هم دیگر رو میبینیم، ولی همونش هم انقدر مقتنمه
بله.
که تقریبا میتونه دیگه جای چیزی نذاره، ناراحتی نذاره، به خاطر اینکه خب من خیلی افتخار میکنم که همسر من ایشون هستن و خیلی در مورد کارشون و بیمارانشون دلسوزانه رفتار میکنن، بنابراین اون جبران میکنه کمبود وقتی رو که ما در کنار هم هستیم و من از زندگی با ایشون خیلی 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 راضی هستم. به عنوان یک همسر هم ایشون واقعا یک همسر بسیار خوبی هستن.
بله. خصوصیت بارز ایشون رو چی میدونید خانم دکتر؟
خصوصیت بارز ایشون مهربونی زیاد و اینکه معمولا تا اونجایی که بتونن یک کاری برای هر کی که باشه بکنن هیچ وقت جواب رد نمیدن.
بله.
همین دیگه.
البته ما در صحبت‌هایی که با ایشون داشتیم 4 نکته رو خیلی بارز دیدیم. یکی برنامه ریزی، پشتکار و
بله.
نظم و مثبت اندیشیشون بود که خود ایشون هم روی این مسائل تأکید داشتن.
بله درسته.
در این زمینه ها نظر شما چی هست؟
والا کاملا درسته. ایشون خیلی در مورد کارشون پشتکار دارن و جدی هستن و در تمام طول مدت که من در کنار ایشون بودم واقعا خیلی جدیت و پشتکار دارن و برنامه ریزی و مدیریتشون هم خیلی خوبه در کنار سایر خصوصیاتی که دارن. منتها خب چون همسر من هستن دیگه زیادی نمیتونم بگم، اون وقتی که شاید یک کمی برای شنونده ها اغراق‌آمیز بیاد.
بله درود بر شما.
خواهش
تشکر میکنم خانم دکتر. ببخشید من فراموش کردم از شما تقاضا بکنم خودتون رو معرفی بفرمایید.
بنده حالا همون به عنوان همسر آقای دکتر فرهود بشناسیم دیگه.
اگر اجازه بدید ما بیشتر با شما آشنا بشیم.
والا همون همسر آقای دکتر فرهود برای من افتخار بزرگیه.
خواهش میکنم ان شاء الله موفق باشید. خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم موفق باشید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا.
آیه دکتر شما حالا غیر از فعالیت‌های تخصصی و اینکه خب ساعت بیشتری از روز رو به کارهای تخصصیتون و کار در کلینیک و دانشگاه اختصاص میدید، اوقات فراغتی هم حتما برای خودتون در نظر میگیرید؟
ولی از کم خدمتتون که اینطور نیست متاسفانه. با افتخار نمیگم و دلم نمیخواد باعث بدآموزی بشم برای نسل جوان. اونا خوبی که همچین برنامه‌ریزی بکنن، یعنی هم اوقات فراغت داشتم، اوقات فراغت به استفاده از این مرخصی ها و استفاده از این فارغ بال بودن خیلی کمک میکنه به آمادگی روزهای بعد یا هفته های بعد. ولی متاسفانه این کار زیاد نبوده. من در حالا جمعه ها میشد گفت که تا اندازی اگر کارهای حادی دم دستم نبود تا اندازی برای چنین استراحتی بود. در اوقات فراغت حالا من یا کتاب میخوندم، کتاب هم متاسفانه اینم نقطه ضعف من، البته به کتاب های رمان و کتاب های جالبی که در ادبیات جهان چاپ میشد نمیپرداختم، یا اینکه از شعرا و از نویسندگان داخل خودمون بوده، مثلا من از شیفتگان و عرض کنم که ارادتمندان شیخ عجز سعدی هستم، چه در گلستان و چه در بوستان، و اشعار و نوشته های مولانا و دیوان شمس تبریزی و نظامی گنجوی و فردوسی و عرض شود که حافظ رو بسیار پاس دارم، ولی همزمان از پروین اعتصامی و خیلی از این شعرهای جوان هم بسیار لذت میبرم. در کنار این در مورد هنر باز یک به اصطلاح لذت های کوچیکی از این مسئله دارم. آلات موسیقی آشنا هستم، خودم در زمان جوانی هم تا اندازه می نواختم. در مورد خط و خطاطی به عنوان پزشک خوشخطی هستم. بله، کسایی که چیز میکنن میگن پزشک بسیار خوشخطی است. حتی در زمانی که من در خارج بودم نسخه می نوشتم، باز اون هم اولین کاری بود که زنگ می‌زدن اون داروخانه تشکر می‌کردن که شما خوشخط خانه می‌نویسید. که این البته باید واقعا اینطور باشه. بد خط نوشتن نباید شیوه و شأن پزشکان باشه، این خوب نیست، بلکه میتونه موجب اشتباه بشه.
بله.
در دادن نسخه اونا باعث اشتباه بشه. بله. در مورد لذت بردن از طبیعت که بی نهایت من عاشق طبیعت هستم، البته یک جای کوچکی هم ما در هشگر در این نزدیکی داریم، ولی باور کنید گاهی وقتی چندین هفته میگذره و من فرصت استفاده از اون هوا و از اون آرامش رو نمی کنم.
فکر نمی کنید آیه دکتر یک سری نعمت های خداوند رو دارید از خودتون دریغ میکنید؟
همینطوره، همینطوره، کاملا احساس میکنم، بخصوص وقتایی که بعد از مدتی که نمیرم اونجا، حالا میرم در یه همچین جایی، هم چیزهایی که برای ما بسیار اونجا چشمگیر هست، یکی هوایی بسیار تازه و خوبه که متأسفانه در تهران نداریم، دوم آرامش سکوته.
بله.
در داخل این مزرعه و این درخت ها چیزی آدم جز یک آوای بلبل چیز دیگه نمیشنه، و اصلا این اون چیزیست که من خیلی ازش لذت میبرم، فرصت فکر کردن به انسان میده. و بعد از هر دوی اینها خود طبیعت گذشته از این سمنت و این سیمان و این آسفالت و این تیراهن ها که در تهران و در شهر صنعتی آدمه، یک دفعه با درخت و سبزه روبرو بشه، این چقدر روح انسان رو تلطیف میکنه، آرامش میده، اعصاب رو راحت میکنه. و از خیلی موثرتر از هوا و اون سکوت، خود این تلطیف روحی است، نگاه کردن به درخت، به رویش.
چطور شد که با دکتر لقب پدر ژنتیک ایرانو دادن؟
در کار ژنتیک ما یه وضعیت در هم ریخته و نابسامانی داشتیم. آقای دکتر که آمدن خیلی کمک کردن، خیلی مسائل حل کردن، خیلی از کنم که زحمت کشیدن برای این رشته، و به همین دلیل دادن یک چنین لقبی به ایشون بسیار مناسب و ارزنده ایشون بوده و باید اینطوری باشه.
کشوری که افراد آن از علم و دانش بهره‌مند باشند، دیگر طعم گرسنگی را نخواهند چشید و زندگی راحت و آسوده‌ای خواهند داشت.
می‌خوایم باز برگردیم به عقب. اگر که شما میخواستید حالا دوباره انتخاب رشته بکنید، در مقطعی هستید که قرار هست رشته تحصیلیتون و در واقع آیندهتون رو رقم بزنید، آیا شما مجدداً همین رشته رو انتخاب میکردید؟
بله، واقعا بدون هر گونه اغراقی من هم دوباره پزشکی رو شروع میکردم. البته الان حال و حوصله این کار رو دوباره ندارم، ولی اگر به اون سن بودم،
در اون سن منظورم هست،
هم پزشکی رو دوباره انتخاب میکردم و هم علم ژنتیک رو همراه با انسان شناسی آنتروپولوژی دوباره انتخاب میکردم، برای اینکه واقعا دریایی است و این اشراف به بقیه علوم طبیعی رو برای انسان میسر میکنه. من در مورد پزشکی هم سعیم این بوده و به تشخیص و تایید بسیاری از مراجعان بیماران، من واقعا از سر تا پا مالامال یه پزشک هستم. برای دانشجوانم هم بسیار شدید یک معلم هستم.
بسیار شدید یعنی چی دکتر؟
یعنی بی نهایت یک معلمی که من وقتی صحبت میکنم آنچنان از دل و جان صحبت میکنم که دانشجوها در تا نیمه های درس اصلا فراموش میکنن که اینجا محیط کلاسه.
دوستم هستید باشون آید؟
بسیار زیاد. هم با مریضا و مراجعه کننده خودم بسیار دوست هستم و هم با دانشجوی خودم بسیار دوست هستم، حتی یکم بیشتر از دوستی. من در وجود هر دانشجوی یه همکار آینده خودم رو از همکنون میبینم و حتی میتونم قشنگ پیشبینی کنم در اون دقت عمل و اون انضباط و اون تداوم و اون همه اون صفاتی که برنامه‌ریزی و پیگیری و مدیریتش، کاملا میتونم احساس کنم کدومی که پیشگویی میکنم براشون، کدومی که از اینا یک استاد خوب دانشگاه خواهد شد یا کدومی که میره اصلا به یک کاری حرفه دیگه خواهد کرد.
در مورد نحوه برخورد های دکتر با بیمارها مثلا بیشتر بر ما صحبت بفرمایید که دکتر چه برخوردی دادن.
واقعا دکتر الگوی خوبی بودن برای من که بیمار در واقع همون مراجع کننده هستش و از روی ناچاری نیستش که به سوی ما اومده. در واقع همونطور که بیمار در واقع یا مراجع کننده به ما نیاز داره، بالعکس ما هم همون نیاز اجتماعی رو به اون داریم و بنابراین کاملا در یه سطح اجتماعی و فرهنگی و حتی احترامی باید باش روبرو بشیم و صحبت بکنیم، زمان برش بذاریم برای صحبت کردن باش و مشاوره کردن در حد فهم اون شخص در واقع باش صحبت بکنیم، نه خیلی بالاتر یا نه خیلی دست پایین که آدم در واقع خدای نکرد یه بی احترامی به اون فردی که به سوی ما اومده تلقی بشه. و از این جهت دکتر واقعا یه نمونه الگوی بارزی هستن در اجتماع.
آقای دکتر برخوردشون با بیمارا بسیار بسیار عالی است، اصلاً مثل پدر فرزندی است، اینطوری بگم. تمام بیماران رو با نهایت محبت و صمیمیت میگیرن، بحث میکنن، گفتگو میکنن، پرونده هاشون رو میبینن. حتی من گاهی اوقات در اتاقشون که بودم دیدم تلفن میزنن پیگیری میکنن که آقا این مثلا مریض کارش به کجا رسید، چی شد، رفتی این آزمایش ها رو انجام دادی، جوابشو گرفتی. و این برای بیمارای ژنتیک به خصوص از نظر روانی ارزش بسیار بالایی داره و به همین دلیل هم مریضا خیلی ایشون رو دوست دارن و همیشه هم وقتی میان با دست گل و با شیرینی و این نشون دهنده اون احساساتی است که نسبت به آقای دکتر دارن، یا به عبارتی عکس العمل‌های خود آقای دکتر هست که به قول معروف گفت این جهان کوه است و فعل ما ندا سوی ما آید، ندا را صدا. واقعا همینطوره.
آیا دکتر جذابیت ها و مشکلات این رشته رو هم ممکنه بیان کنید؟
جذابیت های رشته ژنتیک پزشکی از یک سو این پویایی این رشته است که هر آن انسان روبروش با کشفیات جدید، با نکات جدید، ولی از سوی دیگه چون که ما در تشخیص پیش از تولد با ژنتیک وارد میشیم، یعنی تشخیص بدیم که این جنینی که مادر داره به خودش حمل میکنه این بیماری رو داره یا نداره، بسیار رشته حساس و پر استرسی است. یعنی ما باید پاسخ این خانم رو بهش بدیم که این جنین سالمه یا نه، و جنینی که بعداً میخواد مثلا فرض کنیم که 5 ماه دیگه 6 ماه دیگه متولد بشه تازه و خیلی پر از استرسه، ولی خب خیلی زیبایی های خودش هم داره.
بله. شما اطلاعات خودتون رای دکتر از چه طریقی بروز میکنید؟
بیشتر کنگره های بین المللی است. من اکثرا حالا قدیم ترا باز با مخارج دانشگاه بیشتر و خودم به کنگره ها می رفتم، ولی الان تقریبا حالا هم از نظر سنی که از ما گذشته و هم از نظر اون شناسایی که به اصطلاح تریبون های خارجی از ما دارن، تقریبا در سال بین 2 تا 4 تا کنگره های بین المللی من دعوت میشم و میرم اونجا. البته دعوت که همه مخارجشون نمیدن، بندم میرم و خیلی هم سعی میکنم خودم بروز داشته باشم. مجلات به خصوصی دست من میاد، البته با برقراری این اینترنت و این عرض کنم که IT که وجود داره خیلی این کسب اطلاعات راحت تر داره انجام میشه.
خانم دکتر درخشنده، آقای دکتر فرهو تألیفاتی هم داشتن.
در واقع 2 تا کتاب جامعی هستش که در رابطه با واژه نامه زیستشناسی و بیولوژی هستش که یکی از اینها اگر اشتباه نکنم 20,000 تا لغت داره و 2 زبان است، ترجمه انگلیسی به فارسی و بالعکس رو در خودش جا داده، و یکی دیگه واژه نامه یه که 5 زبان است و این هم باید حدود 13,000-12,000 تا واژه رو داشته باشه که در رابطه با زیستشناسی به زبان فارسی، انگلیسی، فرانسه و آلمانی و اسپانیایی. بعد از این یا در واقع قبل از این 2 کار از این که جایزه هایی هم به خودش گرفته و داده، کتابی به اسم پسر میخواهید یا دختر رو در واقع ایشون نوشته بودن در سالیان قبل از این، و این خیلی راهگشا برای افراد جمعیت ما که مسلما میدونیم که مرتب در حال فزاینده این به علت اینکه اون جنسیت مورد نظر خودشون که میخوان داشته باشن به دنیا نمیارن، دوباره دست به یه بارداری دیگه میزنن. یه همچین کتابی واقعا میتونه راهگشا باشه، که آدم چه کار بکنه برای انتخاب جنسیت، نه تعیین جنسیت. انتخاب میکنن در زمان قبل از بارداری، اینجا قشنگ کاملا مراحلش رو نوشته، و بعد از اون مثلا در هفته نهم یا دهم بارداری تاثیر روش‌های مولکولی میتونه آدم در دوره جنین حتی تشخیص بده این جنسیت در واقع دختر یا پسره، که این تعیین جنسیت معمولا در زمینه بیماری‌زایی خیلی کمک میکنه، که در موارد خاصی که جنین اگر پسر باشه بیماری میتونه ایجاد بکنه، وگرنه که به طور کلی همون انتخاب جنسیت در صورتی که مراتب این کتاب رعایت بشه و انجام بشه یه چیزی بالای 97% موفقیت هم در بعضی از زوجین داشته.
در کارنامه علمی پروفسور داریوش فرهود ثبت است: کشف و گزارش گونه جدیدی از ترانسفرین انسان، کشف و گزارش یک بیماری جدید ژنتیک در یک دودمان بزرگ ایرانی، انتشار بیش از 120 مقاله علمی پژوهشی به زبان انگلیسی، ارائه بیش از 230 مقاله در کنگره‌های علمی تخصصی داخل و خارج کشور و عضو گروه 4 نفری نگارندگان واژه‌نامه زیست‌شناسی.
خاطراتی هم دارید، حالا تلخ شیرین، در این زمینه ما بشنویم.
البته خاطرات که همه کس زیاد دارن، ولی از زیباترین خاطرات من یکیشی بخوام اسم ببرم، اون وقت اون روزی بود که من در ایران پایه‌گذاری کردم 32 سال پیش، یک گروهی به نام گروه ژنتیک انسانی، اون چیزی که لااقل 10 سال قبلش برای این کار برنامه‌ریزی کرده. باور بکنید مثل این که از فرده اون روز هوای تهران برای من عوض شده.
خانم آندونیان، تو این 15 سالی که شما شاگرد های دکتر بودین، بعد به نوعی همکار ایشون شدید، با ایشون کار میکردین، میخوام ببینم از اون سالهایی که شما دانشگاه بودین پشت میز مینشستین، به نوعی چه خاطرات حالا تلخ و شیرینی به یاد دارین از اون روزها که جالب باشه برای ما بعد دوست داشتنده بیان بفرمایین؟
هیچ یادم نمیره، من تازه اومده بودم تو گروه ژنتیک، تو بخش ژنتیک، و آقای دکتر رو اونقدر هنوز خوب نمیشناختم. همون لحظه که من وارد شده بودم یه بیماری از روستا اومده بود و اون یه ساکی رو جا گذاشته بود، مثل این که یه ساکی بود، و آقای دکتر متوجه شد، اون رو باز کرد، دید شیشه شیر بچه است و یه چند تا کهنه بچه، و اون رو به سرعت متوجه شد که این، و این رو بیان کرد که این مادر الان یقیناً به این شیشه شیر نیاز داره و بچه گریه خواهد کرد، و خیلی سریع چندین سه طبقه پله رو پایین رفت و فوری این کیسه نایلون رو به اون شخص داد. این موضوع برای من خیلی اثر مثبتی گذاشت که چطور یک همچین شخصیتی این اندازه نکته بین باشه و اینقدر دقیق روی افراد توجه کنه، روی خواسته هاشون، نیازاشون. خاطرات زیاد دارم.
دانش چون چراغ روشن است که اگرچه بسیار چراغ ها از او برافروزند، از وی هیچ کم نشود.
چه آرزویی دارید آقای دکتر؟
فقط آرزوی من که چند تا کتاب بخصوص و چند تا کاری دیگری است که من رسالت خودم میدونم اینا رو بنویسم انجام بدم، بعد دیگه در اختیار خداوند هستم هر وقت بنده رو بخواد از این دنیا ببره. یعنی فقط آرزوم واقعا فقط این آرزوهای معنوی است.
آقای دکتر، شما نقش امید رو در زندگی چطور میبینید؟ هم برای خود شما و هم برای، خب حالا با توجه به نوع شغلی که دارید، افرادی که به شما مراجعه میکنن، پدر و مادری که حالا در انتظار فرزندی بله. هستند و متاسفانه اینجور بهشون اطلاع داده میشه که جنین شما دارای نقایص است و نمیتونه به دنیا بیاد. حالا بایست دنبال راه‌های دیگه. این رو شما واقعا اگر که به چنین مواردی برخورد بکنید چطور سعی می‌کنید این مطالب رو به این پدر و مادری که در انتظار هستن برسونید، بهشون ابلاغ بکنید و اینجا امید رو چطور به اونها تفهیم می‌کنید؟
بله. نه واقعا این لغت بزرگی است، امید. و امید به آینده داشتن و مثبت فکر کردن، این اون لحظه بسیار بزرگی است که در مشاوره ژنتیکی ما بخوایم حاصل ناخوشایندی رو به مادری بگیم. و اینجا باید هنر و صنعت مشاوره در این باشه که به چه شکل این زیبایی آینده نوید بخش برای فرزند بعدی رو انقدر برای این بزرگ بکنه که این فرزند فعلی رو دیگه بهش فکر نکنه، فراموش کنه. یعنی فقط به اون فرزند آینده، فرزند سالمی که میخواد داشته، به اون بعد فکر بکنه. این بسیار تجربه لازم داره. ما یعنی بنده خودم شخصا در کلینیکی که اینجا دارم خدمت میکنم، بیش از به عدد و به پرونده های بایگانی شده کامپیوتری بیش از 40,000 خانواده رو من تا به الان مشاوره کردم. شما فکر کنید 40,000 خانواده، این یه رکورد جهانیه تقریبا. حالا من نمیدونم در مثلا در جاهای دیگه چه کار کردن،
بله.
اونم عدد تعداد زیاده، ولی 40,000 خانواده بسیار عدد بالاییه و آدم از اینا آموخته که با اینا چطور صحبت بکنه.
تاریخ متعلق به کسانی است که در زندگی امیدهای بزرگ دارند.
آیا دکتر، تعبیر شما از این مصرع چی هست؟ دوانا بود هر که دانا بود.
بله، این کاری است که به همیشه سر کلاس هم این رو میگم. خدا رحمت کنه فردوسی بزرگ رو، واقعا همینطوره. الان تمام کشورهایی که هرچی دارن توانایی هاشون بر اساس دانایی هاشون هست. تخمین زدن الان پیشرفته که جهان داره میکنه در هر یک سال برابر حدود 4 قرن مثلا فرض کنید که 2000 سال پیشه. 4 قرن در یک سال، اینقدر این پیشرفته شگفت. در صورت این واقعیته که آن کسی که دانایی داره، حالا مرحوم پدر من یک شعری دیگر هم در کنارش میگفت هر که در او جوهر دانایی است، بر همه کاریش توانایی است.
پروفسور داریوش فرهود، برنده جایزه علمی جشنواره جهانی خوارزمی، برنده 2 جایزه جشنواره ابن سینا، برنده لوح افتخار جشنواره ابن سینا، تقدیر به مناسبت خدمات پژوهشی بسیار ارزشمند و کوشش در اعتلاء بهداشت کشور.
خانم دکتر، این مسئله چیه الان؟ این پرونده
یه زوج ناقل تالاسمی مینور هستش که یه بچه تالاسمی ماژور داشته، متاسفانه در 10 سالگی فوت شده. نه به علت خود تالاسمی، چون خونگیریش مرتب و منظم بوده و بچه نسبتاً سالم بوده. باهاش صحبت کرده بودم 1-2 سال پیش، گفتم که خواهر میخوای یا بعدا، گفت خواهر میخوام. حالا این وسط خانومم باردار شده بوده که برای تشخیص پیش از تولد تالاسمی، که این بچه اولیه در واقع متاسفانه فوت شده به علت بالا رفتن یهویی، در واقع ناگهانی در واقع قند خونش، که همچین چیزی معمولاً به ندرت پیش میاد. و خانواده در واقع داغدار هستن، ولی جنین 9 هفته ایشون رو ما تحت تشخیص پیش از تولد قرار دادیم و بچه الحمدلله در واقع
هم سالم اندازه تالاسمی، بله، و هم این که پسری دختر اون دیگه معلوم نکرد پسری دختر. خیلی خوب، شکر خدا. حالا باید بهش خبر بدیم؟
نه، باید بهشون خبر بدیم و چگونگی مژده بدیم بهشون.
شما اگر بخوان یک جمله در مورد دکتر فرهود بگین چی میگین؟
والا من باید بگم مرد بسیار محترم، دوست داشتنی و مهربانی هستن و خیلی هم دانشمند در این حال.
میتونم هزاران جمله برای آقای دکتر به زبان بیارم، ولی چیزی که ذهن منو پر میکنه در مورد دکتر فرهود اون لطف بیکرانشونه در مورد همه اقشار مختلف کشورمون، از دانشجو، استاد، همکار، پرسنل، بیمار. ایشون هرگز اجازه نمیدن که کسی پیش جلوتر از خودشون بهشون سلام کنه، یا اینکه هر وقت هر کسی وارد اتاقشون میشه به یقین به پایشون بلند میشن و احترام رو به ما آموزش میدن که ما هم همین این چنین رفتار کنیم.
ایشون یه الگوی فعال از نظر علمی، سخت‌کوش، جدی و مهربان هست.
آقای دکتر، شما اگر بخواید زندگی رو در یک جمله تعریف کنید چی میگید؟
بسیار کار مشکل است. بسیار. من که هیچی خیلی از عهده این بر نیومدن، ولی نگرش من واقعا میخوام عرض کنم امید و خوشبینیه. امید و خوشبینی، این شروع زندگی، یعنی زندگی رو بخواه ادامه بده و شوق به خدمت گذاری.
آقای دکتر، شما در صحبتاتون اشاره کردید که موسیقی دوست دارید، هنر به طور کلی رشته‌های مختلف هنری رو اشاره کردید، اما چه نوع موسیقی رو شما بیشتر علاقه مندید؟
من موسیقی اصیل ایرانی رو بسیار دوست دارم و میشناسم. عرض کنم که موسیقی کلاسیک خارجی رو کاملا میشناسم، ولی خیلی از موسیقی غمناک پرهیز دارم. من موسیقی شاد رو بسیار دوست دارم، موسیقی که هم شاد باشه هم پویا باشه، داینامیک باشه. و بهترین وضعیتش در بچه هاست، هم در بچه های سالم هم در بچه های عقب افتاده، که چه شکل اینها موسیقی حتی شاد رو این بچه ها هم حس میکنن. بچه هایی که به نحوی عقب ماندگی ذهنی دارن یا مرزی هستن، ولی کاملا موسیقی شاد رو حس میکنن.
آدم دانا هر قدمی که بر می دارد جای قدم دیگرش نمایان و روشن خواهد شد.
یک ضرب المثلی هم من بعضا در گفته هم میگم، میگم آنان که پا روی جای پای دیگران می گذارند هرگز اثری از خودشون به جا نخواهند گذارند. یعنی فقط پیش آهنگایی هستن که میرن اولین بار پاشون یک جا میزن، اون جاپاها، اونها جاپاهای مهمی هستن.
دانشمندان در همه جوامع بشری الگو و نمونه هستند و کمتر کسی را میتوان یافت که به اندازه چهره‌های موفق علمی جامعه در سرنوشت مردم مؤثر باشد. اگرچه یافته‌ها و دستاوردهای علمی دانشمندان برای انسان بسیار با ارزش است، ولی چگونه زیستن آنها نیز برای همه کسانی که می‌خواهند در زندگی موفق باشند درس بزرگی است.